خسارت محض. همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. شرکت کرسنت گاز کورپوریشن، کریسنت گاز کورپوریشن با حکم دادگاه ساختمان‌های شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش می‌گذارد. تا به حال شرکت ملی نفت دو ساختمان خود در اروپا را از دست داده است. روز گذشته خبر مصادره ساختمان این شرکت در روتردام هلند منتشر شد. اردیبهشت امسال نیز خبر مصادره و فروش ساختمان شرکت ملی نفت در لندن از سوی پایگاه اینترنتی نشنال مخابره شده بود. فرزانه تهرانی محمود احمدی نژاد اجرای قرارداد کرسنت را در دوره ریاست جمهوری خود پذیرفت، اما به توصیه سعید جلیلی این قرارداد اجرا نشد تا ایران در دادگاه بین المللی محکوم به پرداخت 2.6 میلیارد دلار جریمه شود. حالا شرکت کرسنت گاز کورپوریشن، کریسنت گاز کورپوریشن با حکم دادگاه ساختمان‌های شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش می‌گذارد. تا به حال شرکت ملی نفت دو ساختمان خود در اروپا را از دست داده است. روز گذشته خبر مصادره ساختمان این شرکت در روتردام هلند منتشر شد. اردیبهشت امسال نیز خبر مصادره و فروش ساختمان شرکت ملی نفت در لندن از سوی پایگاه اینترنتی نشنال مخابره شده بود. بلوک اداری لندن 100 میلیون پوند 125 میلیون دلار ارزش داشت. این ملک در خیابان ویکتوریا در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وستمینستر قرار دارد و نزدیک به 50 سال متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود. حالا دومین ساختمان این شرکت در روتردام هلند به نفع کرسنت گاز کورپوریشن، کریسنت گاز کورپوریشن به مزایده گذاشته شده است. ارزش این ساختمان اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد تا پرداخت کامل جریمه هنوز فاصله زیادی وجود داشته باشد. مسئول این زیان بزرگ کیست؟ پس از کشوقت‌های فراوان با انتقال قدرت از دولت خاتمی به احمدی نژاد، ادامه مذاکرات قیمت در پرونده کرسنت به دولت نهم واگذار شد. یک هفته قبل از مذاکره با کرسنت، محمد رضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت در نماز جمعه طی سخنانی گفت: ما در قرارداد کرسنت میلیاردها دلار ضرر کرده ایم. ایشان مدعی زیان میلیارد دلاری برای قراردادی بود که هنوز اجرا نشده بود و دو طرف در حال مذاکرات قیمتی بودند. هرچند در ابتدا دولت احمدی نژاد مخالف قرارداد بود، ولی پس از مدتی احمدی نژاد به طیف موافقان قرارداد پیوست، اما سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی وقت هیچگاه موافق قرارداد نشد. بر دولت دوم احمدی نژاد آقای کردان توافق موفقی با کرسنت با حضور محمد رضا رحیمی که آن زمان معاون اول دولت شده بود امضا کرد. فردای آن روز روزنامه کیهان با انتشار یک سرمقاله جوی علیه قرارداد ایجاد کرد که باعث توقف دوباره آن شد. در ادامه احمدی نژاد با فرستادن معاون حقوقی خود برای اصلاح قرارداد سعی در زنده کردن آن داشت. توافقات در مسیر مطلوبی قرار گرفت و تفاهم‌ها قرار بود منجر به اجرای قرارداد شود. این بار سعید جلیلی مقابل اجرای قرارداد ایستاد. بدون توجه به مصالح کشور جلوی این قرارداد گرفته شد. در حالی که تنها قراردادی بود که قانون حاکم بر آن قوانین ایران بود و در صورت اختلاف بین دو طرف پیش بینی شده بود، دادگاه‌های ایران به این اختلاف رسیدگی کنند. مخالفت جلیلی با اجرای قرارداد کرسنت سبب شد دادگاه به نفع کرسنت حکم صادر کند. پس از حکم اولیه، ایران برای برگرداندن حکم تلاش کرد با افشای فساد در قرارداد کرسنت این قرارداد را ناموجه جلوه دهد و حکم به نفع ایران تغییر کند. اما این تلاش‌ها نیز ناکام ماند و نهایتاً در حکم قطعی ایران به پرداخت جریمه محکوم شد. درخواست رسیدگی به پرونده جلیلی. مخالفت با اجرای قرارداد کرسنت زیان هنگفتی برای ایران به همراه داشت، اما آیا مخالفان این قرارداد مسئولیت زیان وارده را بر عهده می‌گیرند؟ آیا سعید جلیلی به عنوان مخالف اصلی این قرارداد حاضر است زیان وارده را متقبل شود؟ در این مدت مخالفت با کرسنت و محکومیت ایران به دنبال آن مورد انتقاد اعضای درگیر قرارداد یا افرادی در نهادهای نظارتی قرار گرفته است. برخی خواستار پاسخگویی مخالفان و تشکیل پرونده برای آنها شدند. از جمله این افراد مصطفی صنایع‌فر، معاون پیشین رئیس قوه قضاییه در دادستانی ویژه روحانیت است که سه‌شنبه گذشته با ارسال نامه‌ای به رهبری درخواست کرده به برخی پرونده‌ها که نام سعید جلیلی در آنها مطرح شده است رسیدگی شود. او در این نامه آورده است. احتراماً این جانب طلبه‌ای حقیر که مفتخر است از عنفوان جوانی همه ی سلول‌های وجودش در عشق به حضرت دوست جل و علا و کشور عزیزم ایران اسلامی و مردم دوست داشتنی و مظلوم آن و حضرت امام قدس الله سر اشریف و ارزش‌های متعالی امام و انقلاب تپیده و همچنان در تپش می‌باشد که شاهد این ادعا عبارت است از اینکه از سن 13 با پخش اعلامیه‌ها و رساله عملیه و نوار سخنرانی‌های حضرت امام پا به میدان انقلاب و مبارزه با طاغوت و طاغوچه‌ها نهادم و در سن 5 به تحصیل علوم دینی در مدرسه حقانی قم مشهور شدم و دوبار در رژیم طاغوت توسط ماموران ساواک دستگیر که بار اول تازه به سن عایده رسیده بودم و پس از انقلاب شکوهمنده اسلامی نیز متناوباً بیش از 5 در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل مبارزه و در دو بعد فرهنگی و نظامی جنگیدم تا اینکه آخرالامر توسط فرماندهان جنگ از جبهه اخراج شدم به دلیل تقدیم دو برادر عزیز خود که یکی از آنها سرباز حضرت حجت عجل الله تعالی فرج شریف بود و دو خواهرزاده و عموزاده و دایزاده و عمه‌زاده و ده ها شهید از اقوام دور و نزدیکم تقدیم انقلاب و اسلام و کشور نموده بودم و بیش از 3 دهه به عنوان قاضی در ارگان‌های حساس دستگاه قضایی از قبیل دادگاه و دادسرای انقلاب و دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت و دیوان عدالت اداری و بازرسی ویژه ریاست قوه قضایی به خدمت صادقان و خالصان پرداختم و هم‌اکنون نیز مجد و تأکید می‌کنم حاضرم برای اعتلای کلم الله و سربلندی کشورم و خدمت به مردم خوب و دوست داشتنی آن همه هستی و جانم را فدا نمایم. جسارتاً فرصت را مغتنم می شمارم و به استحصار آن حضرت می رساند مسکوت گذاشتن و عدم رسیدگی به پرونده ای مفتوحه که متهم اصلی آن آقای سعید جلیلی یکی از کاندیداهای تایید شده ریاست جمهوری اخیر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که سالیان سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده به مصلحت کشور و نظام جمهوری اسلامی نمی باشد زیرا مردم رجوع و سوال می کنند چرا پرونده ای مسکوت مانده و رسیدگی نمی شود که وزیر محترم نفت سابق آقای مهندس زنگن وی را به کارشکنی و جلوگیری از اجرای قرارداد مهم و حیاتی کرسنت متهم نموده که اجرای آن میتوانست صدها میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد کند و عدم اجرای آن تا کنون باعث محکومیت کشور به پرداخت ده‌ها میلیارد دلار جریمه در دادگاه‌های بین‌المللی گردیده است و از طرف کاندیدای تایید شده ریاست جمهوری اخیر حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای پور محمدی متهم به جلوگیری و ممانعت از اجرای برجام گردیده که اگر آن قرار اجرا می‌شد بسیاری از مشکلات و ناترازی‌های موجود امروز در کشور به وجود نمی‌آمد و امروز شاهد مرگ و میر بسیاری از هموطنانمان در تهران و دیگر شهرهای بزرگ در اثر آلودگی شدید هوا و نیمه تعطیل شدن کشور نبودیم و حسب نقل مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که این نقل در همان زمان مورد تاییده مرحوم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم وقت قوه قضاییه و آقای دکتر محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترمه وقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اخیراً هم ایشان یعنی آقای علی لاریجانی مشاور محترم آن حضرت بر صحت این مطلب تاکید نمودند. بدین قرار آقای جلیلی متهم گردیدند به ممانعت از سخنرانی جناب آقای میرحسین موسوی زید عزه در تلویزیون برای دعوت مردم به ترک خیابان‌ها و خودداری از ادامه اعتراضات در سال 88 که قطعاً اگر آن سخنرانی انجام می‌شد آن فاجعه بزرگ به وجود نمی‌آمد و نتیجتاً آن همه خسارات مالی و جانی و حیثیتی به کشور نیز وارد نمی‌گردید و باعث از بین رفتن سرمایه عظیم اجتماعی نظام نمی‌شد. علاهذا خاضعانه و ملتمسانه به عنوان یک وظیفه شرعی و انقلابی و میهنی از آن حضرت تقاضا دارم دستور فرمایید ریاست محترم قوه قضایی ترتیبی قضایی صورت دهند برای رسیدگی به این امر مهم و متشکل از قضاتی. بارسته و با تجربه و بی‌طرف و به این اتهامات بزرگ و سنگین رسیدگی نمایند و جریان امر از طریق رسانه ملی مستقیما پخش گردد تا مردم خادمان صادق خود را بهتر بشناسند و بدانند چه خسارات سنگین و جبران ناشدنی توسط این اقلیت تمامیت‌خواه خود اسلام و خود انقلاب و خود خداپندار متوجه آنان و کشور و نظامشان گردیده است. موضع بالای جلیلی با وجود آنکه زیان وارده به کشور به دلیل پافشاری افرادی همچون سعید جلیلی برای عدم اجرای قرارداد مسجل است اما او و همراهانش همچنان بر مواضع خود اصرار دارند. بازخوانی آخرین اظهارات جلیلی درباره کرسنت به مناظرات 14th دور انتخابات ریاست جمهوری باز می‌گردد. او در این مناظره ها همچنان مقصر را بیژن زنگنه و امضا کنندگان قرارداد عنوان کرد. سعید جلیلی در یکی از این مناظره ها گفت در قضیه کرسنت فساد رخ داده و به سمن بخص قرارداد بسن و باید برخورد شود و فرد باید متهم باشد، ولی دادگاه میگوید پس رئیس جمهور شما فردی که متهم است را چرا به عنوان وزیر نفت استخدام کرد؟ این رفتار را باید جواب بدهید. از فساد بین دفاع میکنید؟ جای متهم در دادگاه است، نه اینکه در تلویزیون مناظره کند. اول باید در دادگاه جواب بدهد. نمی شود متهم اول به تلویزیون بیاید. البته این متهم به من هم نگفته که مناظره کند. نمی دانم از کجا این الهامات به شما می شود. مبارزه با فساد یک بحث جدی است که اگر رئیس جمهور شوم آن را دنبال می کنم. مگر می شود ده ها میلیارد دلار سرمایه کشور را به یغما بدهند و نسبت به آن بی تفاوت باشیم؟ خود آقای روحانی اولین نامه را در دولت خاتمی نوشت و گفت مشکل دارد و بعد شما می گویید هیچی و چرا فلان شد. شما در قوه قضاییه و سازمان بازرسی بودید و شما باید جواب دهید که چرا این فساد را پیگیری نکردید. من با فساد مبارزه خواهم کرد و می دانم امثال شما صدایش در می آید. پاسخ سعید جلیلی را مصطفی پور محمدی در این جلسات داد و تأکید کرد یا آقای زنگن مجرم است که آقای جلیلی و دوستان او را متهم می کنند یا دوستانی که جلوی اجرای قرارداد را گرفتند. من امروز به ملت ایران اعلام می کنم عدم اجرای این قرارداد میلیاردها دلار منافع ملت را از دست ما گرفت و میلیاردها دلار خسارت بر ما وارد کرد. 18 میلیارد دلار تقاضای خسارت شده است و چند میلیارد دلار در دادگاه پذیرفته شده است. 3 سال است که آقای زنگن تقاضای مناظره با آقای جلیلی دارد. چرا جواب نمی دهد؟ یا حق با زنگن است یا ایشان خائن به ملت است و باید پاسخ دهد. از صدا و سیما می خواهم جلسه بگذارد و مشکل را حل کند. تکلیف مردم باید روشن شود. این است که سیاست داخلی به سیاست خارجی دیکته می کند و منافع ما را در گروکشی ها و خطکشی ها به خطر می اندازد باید حل شود. امثال این موضوع زیاد داریم، حل کنیم تا استخوان لای زخم نماند. در خصوص این مسائلی که نسبت به کرسنت مطرح است، چرا حاضر نیستید با متهم اصلی مباحثه کنید؟ شما مانع انجام قرارداد کرسنت شدید و گفتید در آن فساد وجود دارد. من هم در سازمان بازرسی کل کشور هرچه اطلاعات آمد و پرونده هایش هم موجود است، برای هیچ کس پرونده ای را نبستم و کنار نگذاشتم. اما شما چرا حاضر نیستی بعد از 17 تا 18 سال که از این موضوع گذشته و اموال این ملت به تاراج رفته و جریمه 18 میلیارد دلاری علیه این ملت دارد پرونده سازی می شود با متهم بحث کنید؟ بروید و در دادگاه مشکل را حل کنید. مگر نمی گویید طرف مقابل شما جنایتکار است؟ پس مشکل را حل کنید. وقتی آقای احمدی نژاد خواست مشکل حل شود تا هم پرونده فساد تعقیب شود، به دادگاه رود و هم فاسدان محکوم شوند و هم قرارداد با حل مشکل قیمت اجرا شود و این خسارت عظیم در 18 سال گذشته به کشور وارد نشود. چرا جلوی آن را گرفتید؟ باید جواب دهید. با شعار و داد زدن و اتهام زنی و عصبانیت مشکل حل نمی شود. درخواست مناظره از سوی زنگن و سکوت جلیلی به دنبال مباحثی که بین نامزدها در مناظره 4 ریاست جمهوری در خصوص کرسنت در گرفت. 2 ویدئو از بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت منتشر شد که در ویدئوی اول او درخواست مناظره با سعید جلیلی را مطرح کرد و گفت آقای جلیلی و آقای زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا می کنند درباره کرسنت صحبت می کنند. من آبان 1400 از آقای جلیلی خواستم با من مناظره کند. چرا از مناظره فرار می کنید؟ بیایید مناظره کنیم. من حریف شما هستم. بیایید مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارت جبران ناپذیری به کشور زدید. آن وقت ببینیم رویتان می شود در خیابان راه بروید؟ زنگن در ویدئوی دوم به موضوع تولید و فروش نفت پرداخت و اعلام کرد افزایش صادرات نفت عملاً از اسفند 1399 آغاز شده بود و این رقمی که امروز به آن افتخار می‌کنند در دولت 12 زمینه آن فراهم شد. پس از این 2 ویدئو نامه‌ای به امضای زنگن خطاب به کمیسیون تبلیغات صدا و سیما منتشر شد که در آن با استناد به ماده 64 قانون انتخابات درخواست شده بود که با توجه به اتهام زنی در مناظرات انتخابات با فوریت وقت کافی در همان برنامه به بیژن زنگن اختصاص یابد تا از حق سیاسی خود و حقوق همکارانش در وزارت نفت دفاع کند. در واقع ادعای فروش گاز به سمن بخش در شرایطی مطرح شد که قیمت اولیه مشخص شده در قرارداد کرسنت با قیمت قرارداد فروش گاز قطر به امارات در صورت معادل سازی تفاوت چندانی ندارد. اگر قطر قیمتی بالاتر از ایران در قرارداد با امارات قید کرده، به این دلیل است که گاز شیرین می‌فروشد و 400 کیلومتر خط لوله انتقال کشیده که هزینه آن در فروش باید محاسبه شود. قیمت گاز شیرین قطر با گاز ترش ایران که با 40 کیلومتر خط لوله قرار بود فروخته شود قطعاً متفاوت است. همچنین قیمت فروش گاز ایران به ترکیه که بالاتر از قیمتی است که در قرارداد کرسنت آورده شده، با معادل سازی برابر قیمت کرسنت می شود. برای صادرات گاز به ترکیه، گاز توش از میدان سلمان تا اصلوی 300 کیلومتر انتقال پیدا می کند. سپس با هزینه بالا تبدیل به گاز شیرین می شود و بعد از آن 1800 کیلومتر تا مرز ترکیه باید طی شود تا صادرات صورت گیرد. هزینه انتقال 2100 کیلومتری به اضافه هزینه شیرین سازی گاز را باید حساب کرد. بعد قیمت قرارداد ترکیه را با قرارداد کرسنت مقایسه کرد. قیمتی که در قرارداد کرسنت آورده شده بود 70 سنت بود. قیمتی که در قرارداد قطر آمده 1.5 دلار است. منتها قطر گاز شیرین با هزینه حمل 400 کیلومتری فروخته است. وقتی قیمتها را هم سنگ کنیم، قیمت قید شده در قرارداد کرسنت از قیمت گاز قطر بالاتر قرار می‌گیرد. هزینه هر BTU مانند ژول، کالری و واحد انرژی است و برای اندازه‌گیری انرژی حرارتی استفاده می‌شود. شیرین‌سازی گاز حدود 70 سنت است که با احتساب هزینه حمل، رقم فروش گاز قطر به امارات بسیار کمتر از رقم قید شده در قرارداد کرسنت است. این را هم باید اضافه کرد که گاز قیمت جهانی ندارد و قیمت‌ها محلی است. باید ابتدا وارد این بازار شد، بعد با به دست آوردن سهم از بازار به تدریج نسبت به اصلاح قیمت اقدام کرد. امکان جلوگیری از زیان وجود داشت. پرونده کرسنت به جریانی منسوب می شود که با سمن بخص خواندن قیمت فروش گاز مانع اجرای قرارداد شدند و با توقف قرارداد جریمه 18 میلیارد دلاری ایران به دلیل عدم اجرا در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری شد. قرارداد موسوم به کرسنت در سال 1380 بین ایران و شرکت گاز کرسنت پترولیوم بسته شد که بر اساس آن گازی که توسط ایران سوزانده می‌شد و بخشی از آن از زیر میادین توسط ابوظبی برداشت می‌شد. با قیمت 70 سنت و روزانه معادل 500 میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان سلمان به شرکت کرسنت پترولیوم فروخته شود. بعد از امضای این قرارداد، افرادی از جمله محمد رضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت که بعداً معاون اول دولت احمدی نژاد شد، با این دلیل که قیمت گاز فروخته شده به امارات کم است، این قرارداد را تخلف دانستند و مانع اجرای آن شدند. این در حالی است که در قرارداد دو بند مهم آورده شده بود که از طریق آن امکان تغییر قیمت وجود داشت. نخست فرمولی بود که تاکید داشت قیمت فروش گاز ایران به امارات با تغییر قیمت‌های جهانی تغییر کند و دوم بندی بود که مذاکره و تجدید نظر در قیمت را پیش بینی کرده بود. یعنی هر دو طرف بدون در نظر گرفتن دفعات می توانستند تقاضای تغییر قیمت و اصلاح قیمت بدهند. در حالی که در قرارداد با ترکیه محدودیت دفعات اصلاح قیمت وجود دارد، در کرسنت از امتیاز اصلاح قیمت بدون محدودیت دفعات برخوردار بودیم. بر اساس همین بندهای پیش بینی شده بود که ایران در اسفند 1383 تینامه‌ای به کرسنت تقاضای تجدید نظر در قیمت گاز متعاقب تغییرات قیمت جهانی را مطرح کرد. بر اساس مفاد این قرارداد است که موافقان قرارداد عنوان می‌کنند، اگر مخالفان به قیمت در این قرارداد اعتراض داشتند، چرا به دادگاه ایران مراجعه نکردند و بطنان و خیار قبل فاحش زمانی اتفاق می‌افتد که بین قیمت بازار و ارزش معامله تفاوت فاحشی موجود باشد را درخواست ندادند؟ اگر مخالفان معتقد به بروز فساد در قرارداد بودند، چرا تقاضای خیار تدریس به معنای امکان فسخ قرارداد به دلیل فریب یکی از طرفین معامله نکردند؟ مخالفان هیچ یک از این اقدامات را انجام ندادند و با ادعای فساد جلوی اجرای قرارداد را گرفتند که البته فساد اطلاق شده به افراد نیز اثبات نشد. انفعال حقوقی مخالفان و سنگ‌اندازی مقابل اجرا سبب شد یک قرارداد استراتژیک نابود شود. ما امارات در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران اقامه دعوی کرده و 18 میلیارد دلار ایران را جریمه کند که حکم 2 میلیارد دلار آن تاکنون گرفته شده است. یک سر دیگر زیان ایران محدود به جریمه اشاره شده نمی شود. با توقف قرارداد مزبور توسط جریان‌های داخلی، برداشت ابوظبی از منابع زیرین ادامه پیدا کرد و گازی که به میادین می آمد نیز همچنان در حال سوختن است. به گفته یکی از مسئولان نفتی، ظرف 8 سال 290 میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان در مشعر سوزانده شد و در مقابل ابوظبی روزانه 600 میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت کرد و بالای 1 تریلیون فوت مکعب گاز از ایران به سمت امارات مهاجرت کرد. نکته مهم دیگر در این قرارداد این بود که برخی کشورهای منطقه نیز تمام تلاش خود را برای توقف این قرارداد کردند تا منافع خود را تامین کنند و جلوی منافع ایران را بگیرند. کرسنت 3 مخالف خارجی داشت. اولین مخالف ابوظبی بود. تمام گاز امارات دست ابوظبی به عنوان امارت مسلط در امارات است. شرکتی به نام المبادله در ابوظبی وجود دارد که کل گاز امارات را تامین می‌کند. این گازنخ تسبیح اتحاد امارات متحده عربی است. گاز در امارات یعنی آب و برق. آب و برق یعنی حیات امارات. وقتی حیات امارات دست ابوظبی باشد، یعنی قدرت بلامنازعی دست ابوظبی قرار می‌گیرد که امارات را ناگزیر به تبعیت از آن می‌کند. پس برای تداوم اقتدار ابوظبی اینکه انحصار گاز دست این امارات باشد، یک امر حیاتی بود. در چنین مناسبات ایران قرارداد کرسنت را با شیخ نشین شارجه با هدف تامین گاز دبی امضا کرد که باعث شکستن انحصار گاز ابوظبی میشد. با اجرای این قرارداد دبی از زیر سلطه بیچون و چرای ابوظبی خارج میشد و وابستگی به ایران افزایش پیدا میکرد که قدرت ایران را در منطقه افزایش میداد. دومین مخالف قطر بود که رقیب ایران در صادرات گاز به امارات محسوب میشد. تقریبا با یک فاصله ای از قرارداد ایران، قطر نیز قراردادی با امارات امضا کرد. آن هم با قیمتی که اگر معادل سازی شود از قیمت فروش گاز ایران به امارات نیز کمتر بود و با وجود تحولاتی که در این سالها در بازار گاز اتفاق افتاده، هنوز به همان قیمت وفادار هستند. سومین مخالف نیز اسرائیل بود. ایجاد روابط استراتژیک بلند مدت بین ایران و امارات به نفع اسرائیل نبود. اگر این قرارداد اجرایی میشد، امارات وابستگی شدیدی به ایران پیدا میکرد. اگر این را بدانیم که گاز اعتیادآور است و وابستگی به گاز به آسانی امکان پذیر نیست، میتوانیم درک کنیم امارات چگونه میتوانست تحت نفوذ ایران قرار گیرد. امروز با همه اختلافاتی که بین روسیه و اروپا وجود دارد، اروپا هنوز نتوانسته خود را از گاز روسیه جدا کند. قطع گاز به سادگی ممکن نیست. با ایجاد وابستگی گازی امارات به ایران، اگر روزی امارات سرمسائلی با ایران به اختلاف می‌خورد، نمی‌توانست خود را به راحتی از وابستگی گازی به ایران جدا کند. حکم توقیف موقت این ساختمان در 20 مه 2022 به درخواست کرسنت صادر و دادگاه هلند 8 ماه بعد آن را تایید کرد که زمینه فروش ساختمان در مزایده فراهم شد. شرکت ملی نفت ایران با استناد قوانین بین‌المللی مبنی بر مسئولیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری و با توجه به مالکیت دولتی این ساختمان درخواست ابطال مزایده را مطرح کرد. در مقابل شرکت هیوول تاکید داشت که این مزایده در آوریل 2023 مطابق قوانین انجام شده و مالکیت قانونی ملک به این شرکت تعلق دارد. در نهایت دادگاه منطقه روتردام در تاریخ 30 اکتبر 2024 نا آبان 1403 اعتراض ایران را رد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داد.